Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme entegni bil huda vel himni takva ve fegilleti hiye eska ve sta'milli bima hum arz. خب عرض تسلیت ایام رو داریم، امیدواریم که خداوند عزاداری ها رو به احسن وجه بپذیرند و انشاءالله ما رو از رهروان حقیقی مسیر سید الشهدا و زینب کبرا علیهم السلام قرار بدن انشاءالله. رسیدیم به سوره مبارکه طور. ابتدا آیات آغازین این سوره رو که ظاهرن قسمت اول آیه یکم تا آیه چندومه برای شما؟ بیستوم. تا یه بیستومه با هم برور میکنیم انشاءالله تا وارد بشیم اینا. برای خوندنش کدومو بزنیم؟ خودش رفت. بزنید بیاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين.
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب سوره مبارکه طور که در مکه نازل شده 49 تام آیه داره. خب فضای سور مکی رو میدونید، فضای اعتقادیه، عمدتاً رو بحث معاد تکیه داره. اینجا هم دقیقا همینطوره. تور و تور گفتن چون نخستین آیش کلمه تور آمده. حالا تور 10 بار در قرآن به کار رفته که منظور همون میقات حضرت موسی علیه السلام و محل نزول توراته، همین کوه توری که الان هست. تور خودش در لغت یعنی کوهه، ولی اسمی کوه هم هست. پس تور در اینجا همون علمه، اسم اون محلی بوده که تورات بر قلب حضرت موسی علی نبی و علیه السلام در قد نازل شده یا اون الواح تحویل شده، در تور بوده. برحال بحث جذاب و حساب کتاب قیامت و اینها بحث جدی این سوره است مثل سایر سور مکی. البته توحید، دفاع از پیامبر، صبر و استقامت هم خداوند اشاراتی در این سوره داره که چلا با هم مرور خواهیم کرد. ترجمهش تقریبا معلومه چون باز شرح بدیم این با آیات شو، خیلی کار دشواری نیست. واژه عمر رو بیارید، عمره رو. 27 بار در قرآن کریم به کار رفته. امارت مصدر ثلاثی مجرده. ببین عمره یعمرو ببینید ساختن، آباد کردن. انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر. میدونی که مساجد الله رو تعمیر میکنه، عمران میکنه کسی که ایمان داره به خدا و به روز قیامت و اینها. معمور اسم مفعولشه، به معنی آباد شده. والبیت المعمور که تو همین سوره داشتیم، حالا خانه آباد شده چیه؟ مراد کعبه است، غیر کعبه بحث میکنیم. به دوران حیات انسان میگن عمر. میگن عمرش چقدر بود؟ میگن 60 سال بود. عمرش مثلا 72 سال بود. خب به این دوران حیات انسان اطلاق عمر میشه. چرا؟ چون آبادی و عمارت بدن در این مدته. بدن، آبادانی بدن توی این مدت بوده از اینجا، چون رابطه عمر با در حقیقت مفهوم تداوم زندگی و آبادانی که معنای جامع این واژه است. عمر و امر، اینم برای دوران زندگیه، به خود عمر میگن. فرق عمر با امر چیه؟ با عین به امر میشه قسم خورد، ولی به عمر دیگه قسم نمیخورن. در قرآن هم داریم لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، ای پیامبر به جان و حیات تو سوگند، قطعا اونا در مسیح خودشون سرگردونن. سوره هجر آیه 73. نگاه کنید اینجا لعمرک، این قسم، الان این قسم به جان تو. خب نمیگن لعمرک. پس امر و عمر هر دوش به معنی طول حیات، مدت زندگیه، با این تفاوت که امر بهش قسم یاد میشه. وقتی بره باب تفعیل، امر یو امر و تعمیر، تعمیر ببینی عمر دادن، عمر طولانی دادن. اولم نعمر کم ما یتذکر و فیه من تذکر، آیا شما رو به اندازه که هر کس اهل تذکره در اون متذکر میشه عمر ندادیم؟ ببین نعمر، عمر ندادیم، عمر یعنی حیات نبخشیدیم، چون عمر منش طول دوران زندگی بود دیگه، دوران حیات بود. همین تعبیر عمر خودمون دیگه. اسم مفعول باب تفعیلش میشه معمر. معمر یعنی سال خورده، کهن سال، کسی که عمر طولانی داره. و ما یعمر من معمرن ولا ینقض من عمره الا فی کتابن، هیچ سال خورده ای عمر دراز نمیابد و از عمرش کاسته نمیشه مگر در کتابی مندرجه. فاطر 11. یعنی همه معلومه کی چند سال چجوری قرار زندگی کنه اینا. وقتی باب استفعال میره میشه استعمار. خب اینجا نشته مسئله با تفعیل، نه مسئله باب استفعال، اشتباه نشته. به معنی واگذاری آبادی زمین به کسی. هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، او شما را از زمین پدید آورد و سازندگی آبادی اون را به شما واگذاشت. سوره هود آیه 61. نگاه کنین واستعمرکم فیها، یه لحظه با ما باشید. استعمار یعنی طلب عمران و آبادی، درسته؟ میگه واستعمرکم فیها، فیها یعنی فی الارض. استعمرکم این چی؟ یعنی از شما طلب آبادانی کرد در زمین، یعنی از شما خواست که این زمین رو برید آبادش کنید. پس استعمار طلب عمران، طلب آبادانی، طلب عمر بخشیدن، یعنی گویا زمین حیاتش به اینه که شما برید شخمش بزنید، بعضش توش بکارید، آب مناسب بهش برسونید، شرایط پرورش کرد. این حیات زمین به این چیزاست و این رو خدا از شما انسان ها خواسته، به خاطر این نیازمندی خودتون رو برآورده کنید. غذاتون و غذای حیوانات همه در گروه اینه. خود طبیعت بخش رو تامین کرده، ولی خیلیش دست خود شماست. خودتون بس برید ظرفیت هایی که خدا در زمین قرار داده با سایر بذرهایی که جای دیگه آورده براتون، این رو تلفیق کنید، روز به روز توسعه بدید، کشاورزی کنید. اینا چی؟ نه، این به خاطر واژه لغوی است که به کار برده شده و اینا، معنای منفی نداره. اونا هم که شروع کردن، کشورهای قدرتمند، ابتدا ورودشون به کشورهای ضعیف به عنوان آباد کردن و سازندگی بوده، بعد اومدن در خلال این سازندگی ها. مثلا نگاه کنید استعمارگر انگلیس وقتی وارد هند شد واقعا کمک کرد به آبادانی هند، مثلا نگاه کن بزرگترین خط آهنی که در آسیا بوده مال هنده، خیلی خط آهن عجیب و غریبی داره. بعضیا هفت خط است بغل هم حرکت میکنه. شما برید چیز بله دهلی نه بمبئی، این هفت تا قطار با هم را میفته. بله اینجوریه، انقدر اونجا پر چیزه. بعد رو کول قطار هم آدم سوار شده، داخل که پره، رو پنجره‌هاش هم که پره، بالاش هم پره. این اینا رو خب 1,200,000,000 خورده جمعیت دیگه انگلستان اومد اینا رو آباد کرد. ولی جالبه نگاه کنیم میبینید اکثر راه آهنی که درست شده نقطه مبدأش معمولا یه معدنی، یه مرکز تجاری ویژه، یه چیزی، یه تش هم بندره که جرقت بار بزنه برداره ببره. خواهی وسط مردم هم سوار میشن استفاده میکنن دیگه. یعنی اینا به عنوان آبادانی و عمران کشور وارد شدند. این بوده واقعا قصدم، مثلا قصد اولی که ظاهرش نشون میده اینه، ولی باطنش سوء استفاده و بهره برداری و در واقع چپاول و غارت بوده. استعمار اصلا معنای لغویش بد نیست، اتفاقا استعماری که از درخواستهای خداوند در قرآن از انسان هاست در روی زمین. و استعمرکم، خدا از شما خواسته که شما در زمین آبادانی ایجاد کنید. یکی از در واقع مأموریت های انسان استعمار الارض، آبادانی یعنی تعمیر الارض، عمر بخشیدن به زمین، ایجاد آبادانی و توسعه در واقع همه چی که به نفع خودش و به نفع در واقع حیات بشریه. بنابراین اون استعمار هم در ابتدا معنای درستی داشته، با معنای لغوی سازگار بوده، چون رویه ها خطرناک شد، چون انحراف پیدا کرد از اون مقصد اولیه، لذا معنای زشتی پیدا کرده. اعتمار مصدر باب افتعاله، افتعال افتعال افتعال، اعتمر اعتمر اعتمار، به جا آوردن عمره رو میگن. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، هر کی حج این خانه رو انجام بده یا عمره به جا بیاره بر او گناهی نیست که میان آن دو طواف کنه، سعی کنه. بقره 158. پس ببین اعتمار یعنی عمره به جا آوردن، اعتمره یعنی عمره به جا آورد. خود عمره به معنای زیارته، زیارت خانه خدا. ارتباطش با معنای جامعه اینه، زیارت و ملاقات موجب آبادی میشه. عمره در شریعت اسلام هم عمل مخصوصی که مناسک حجه و اتم الحج و العمره لله. نگاه کنید ما یه حجت الاسلام داریم، اون همون اعمال مخصوصی است که در ذلحجه انجام میگیره فقط. یعنی اون چند تا عملی هست، محرم میشی، شما میری طواف میکنی، سعی به جا میاری، بعد در شب دهم یا شب نهم مثلا چی دارید؟ مراسم میدید برای عرفات، بیتوته دارید، ظهر عرفه باید تو عرفات باشی، بعد از ظهرش دیگه راه میفتی به سمت مشعر، شب حتما بس بیتوته کنی در مشعر، بعدش صبح علت طلوع واردشی میشی منا میشی. سه روز بیتوته در منا همراه با رمی جمرات، همراه با قربانی، همراه با چی؟ این که تمام شد برمیگردی مکه، اون طواف خاص انجام میدی، دوباره سعی انجام میدی و در حقیقت این عملیات رو بهش میگن حج. معمولا حج تو دلش یه عمره هم هست، یعنی یه دونه، ولی عمره حج نیست که. میگن کجا رفتی؟ رفتیم حج عمره. حج عمره ما نداره، این عمره رو عمره داشت. حج اصطلاحا اون چیزیست که در ایام مخصوص شما در عرفات واقع میشی، میری چیکار میکنی؟ میری منا اون سه روز مخصوص، روز عید قربان قربانی میکنی، رمی جمرات میکنی، به اون میگن حج. به غیر اون میگن عمره. عمره مراسمی، میری محرم میشی، میه در حد اعمال انجام میدی، یه طوافی و سعی و اینا تمام میشه، از احرام خارج میشی. شما میتونی هر روز چند بار عمره رو انجام بدی، اشکال نداره، به نیت افراد مختلف. او یا مثلا مثل یه نمازه، وضو بگیری بیای بری تو عمل خاص انجام بدی تمام شه. عمره اینجوریه، لذا در یک هفته طرف بعضی ها مثلا 20-30 بار عمره انجام میده، اشکال نداره. منتها در میقات بس بری محرم بشی، بیای در قد مراسم انجام بری تمام بشی. ولی حج نه، حج در سال یک بار، اونم در جای مخصوص، اعمال مخصوص، اون واجبه است. اینا همه مستحبه. خب عمره به معنی زیارت موجبات الحج، ماده 13 تا مشتق اسمی داره، 11 تا مشتق فعلی داره. بریم سراغ بحثمون. خب عرض شد که سوره مبارکه طور 86مین سوره است که بر قلب نازنین پیامبر نازل شد. بنابراین در سالهای آخر حضور پیامبر در مکه نازل شده. کلمه تورم در لغت به معنی کوهه، 10 بارم در قرآن به کار رفته، 9 بارش بحث تور سیناست. به نظر میرسی که مورد دهم بس حمله بر این بشه. الف لام داره، الطور، الف لام عهد نشون میده که همون معنا مورد نظره و اینا. فضیلت تلاوت این سوره هم که از امام باقر علیه السلام روایت داریم، کسی که سوره تور رو تلاوت کنه خدا خیر دنیا آخرت رو برای او جمع میکنه. اینم روایتی که در اینه. واقعا تعمق در سوره خصوصا مکی سازندگیش خیلی بالاست، یعنی جنبه های انسانی، جنبه های اعتقادی و جنبه های پیریزی تفکر درست، اعتقاد سالم در سوره مکی موج میزنه. حالا سوره مدنی به فروعات پیوست بر در قد رسیدگی میکنه، مسائل جزئی و فروع، بحث نکاح و طلاق و نمیدونم بحث ارث و مباحث جزئیات مسائل روزه و نماز و این چیزا، ولی سوره مکی رو کلیات و رو اصول دین کار میکنه، توحید، نبوت، معاد، این بحث. خب خداوند متعال راجب جزا و حساب کتاب و اینا خیلی تو قرآن کار کرده و خیلی در قرآن تصویرگری مفصلی داشته و اینها. در حقیقت سوره تور که از دو قسمت تشکیل میشه، آیات 1 تا 28، راجب حتمی بودن عذاب کافرها و پاداش مؤمنان در روز قیامت خدا صحبت میکنه. 1 تا 16 سوگن میخوره به یه چیزایی که بخواه بگه حتمی عذاب کفار. بعدم در حقیقت اشاره به عذاب اونها میکنه، علت رو بیان میکنه که میگه اینا در غرق در فساد بودن تو اینا، قیامت رو انکار میکردن. گفتار دوم که آیه 17 تا آیه 28 قطعی بودن پاداش مؤمنین رو خدا بهش اشاره میکنه. بنابراین این دو قسمتی که در این سوره داره. در فصل دوم آیه 29 شروع میشه تا 49، اینه بهانه های کفار برای مخالفت با سخن پیامبر رو و وظیفه پیامبر رو در حد اشاره میکنه. اینم خودش دو بخش داره که حالا انشالله بهش میرسیم. بریم سراغ در حد فصل اول که قطعی بودن عذاب کفار رو خدا بیان میکنه. یکی از آموزه‌های قرآن حتمی بودن برپای روز قیامته. این از مسلماته. چرا حالا خداوند اینقدر تأکید داره؟ چیز عجیبیه. یعنی خداوند متعال نسبت به اینکه بشر لحظه به لحظه و آن به آن هم به این موضوع توجه کنه و هم یقین 100% پیدا کنه که این اتفاق میفته، این به دلیل سازندگی بالایی که داره و تأثیرگذاری زیادی که در زندگی روزمرش داره، خداوند انقدر روش تأکید داره. بنابراین شما از اسرار ویژه‌ای که خداوند در قرآن روی مسئله معاد داره که به مراتب بیشتر از مسئله توحیده. حالا رو توحید هم خداوند خیلی تأکید داره و اینا، ولی وقتی مقایسه کنید حجمش بسیار کمتره و هیچ چیزی مثل مسئله معاد در قرآن مورد تأکید نیست. گویا که ما در آخر زمان، یعنی دوران پیامبر آخر، یعنی حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه، ما مسئله توحید روی مسئله حل شده در آستان حل دیده شده. یعنی به هر حال مردم اطاعت به خدا رو از اولم بوده اینجوری، از مسلماته. تا یه وقت شبهاتی مطرح میشه و شبهات بس پاسخ داده بشه، اما مسئله مثل معاد نه. اینا در حقیقت خیلی دچار بحرانند، باورش براشون دشواره، حتمی بودنش و قطعی بودنش. و نقشی که در سازندگی بشر اعتقاد به معاد و یقین به معاد داره نقش بیبدیلیه. لذا توحیدم همینطوره، توحیدم به هر حال زیرساخت همه اعتقاداته، ولی به هر حال توحید وقتی معاد کنارش میاد و قرارش حساب کتابی باشه و رسیدگی ویژه‌ای بشه، سازندگی تربیتیش برای بشر خیلی بالاست، میتونه یه نقش عالی در حقیقت تحول روحی، توجه دائمی. ازا اینقدر تاکید شده قبل از خواب مثلا سوره واقعه رو بخون. من سوره واقعه چیه؟ سوره واقعه اون واقعه عالم دیگه، یعنی میخوابی داری میری، ممکنه بیدار نشی. لذا مهر میگه بالا سرت بشه، بیدار شدی سجده شوک به جا بیار که تو برگشت روید. یعنی توجه به این مسائل سازندگی بزرگی داره برای انسان. آدم که هر لحظه خودشو در آستانه رفتن بدونه دیگه کلاه مردم ور نمیداره، اینقدر نمیچسبه به این دنیا، اینقدر دنبال تجمل نیست دیگه. این که ما شلوغ کاری میکنیم اینقدر، این آرزوهای بلند دنیایی ماست، ما رو وادار میکنه. میریم 5 سال وقت میذاریم یه خونه آنچنانی بسازیم، 10 سال تلاش روانیزیم که پولی جمع کنیم ماشینمون رو مثلا فلان کنیم. اینا ریشش همین چیزه. این اعتقاد به معاد انسان رو بی انگیزه نمی کنه تو زندگی از برنامه‌ریزی بلند مدت، نه، از تعلقش به مادیات و اصل بودن مسائل مادی بر او میکاهه و این نقطه خوبیه. ولی تو مسائل معنوی هرچی شما بلند آوازتر، هرچی بلند پروازانه تر حرکت کنی، حتما ایدئال و مطلوبه. خب بریم. نکته ای که اینجا ما الان داریم اینه که اول خدا برای قطعی بودن عذاب کفار آیه 1-16 رو آورده و در اینجا برای شما عرض کنم که نکات خیلی قشنگ و زیبایی رو در حقیقت یاد میکنه. ابتدا به کوه تور، کوه سینا که بین مصر و فلسطین واقع شده، محل مناجات از موسی هست، یه جادهیه که شما دارید میایید سمت چپت کوه توره، ما رفتی اونجا. بله، کوه تور در مصر فعلی وجود داره. تو سینا که میرید شما در حقیقت اونجا این رو شما میتونید ببینید و اینا. خب برای شما عرض کنم که نزول وحی بر موسی بوده، سوگند به اون کوهی که وحی بر اون نازل شده. بسم الله الرحمن الرحیم و طور. خب در حقیقت این واو قسمه، این واو قسم خیلی در حقیقت بخواد عظمت اون کوه رو برسونه. در یه میقات 40 روزه کتاب رو خدا در لوح‌های نگاشته شده به موسی کرامت کرده و کتاب مسطور و قسم به کتابی که نوشته شده بود. تورات از همون ابتدا به صورت یه متن نوشته شده نازل شده. پس نگاه کن، این تورات شبیه قرآن ما نیست که چی شده باشه؟ در واقع نازل شده باشه بر قلب و اینا. نه نه، اصلا نوشت الواح بوده، در اختیار قرار گذاشته شده. اینا ما برای موسی در الواح تورات از هر چیزی که در باب دین مورد نیاز مردم بشه پندی نوشتیم. و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا، اعراف 145. پس یک کتاب مکتوب بوده، یک لوح مستور بوده. تعبیر قرآن چیه؟ کتاب مستور بوده، نوشته شده بوده، به خط درآورده شده بوده. خب چی بوده از چیزایی که در تورات نوشته شده بوده؟ این که عذاب دنیاوی و اخروی مال کافر متکبریه که به جای عمل به آیات الهی فساد میکنه، گردن کشی میکنه. یکیش همینه مثلا. خب کتاب تورات معروفی که درش بوده تنها در اختیار از موسی افراد خاص از قوم بنی اسرائیل نبوده. این مطالب روی پوست نازک حیوانات نگاشته شده بوده، در اختیار همه مردم قرار داشته. فی رق منشور. کلمه رقه رو ببینید، نرم و نازک شدنه. رق در اصل معنی نازک و لطیف بودنه. به کاز یا پوست نازکی مطلب برش بنویسن هم گفته میشه. حتی رقه شما میدونید اسم شهری است که 4 تا از صحابی بزرگ پیامبر گرامی اسلام در اونجا مدفون هستن که تو این تجاوزات اخیر داعش و اینها و جبهه النصره در حقیقت تمام اون مراقد زیبا و اون مجموعه که بر قبر اینا سو مثل اویس قرن اینا دارید، اینا رو همه رو تخریب کردند و اینا بل. خیلی چیزا ارزشمندی بوده و خیلی زحمت کشیده بوده. بعد مکانی که قرآن در اونجا نازل شده خدا سوگند میخوره و تورات شروع میکنه و میفهم والبیت المعمور، سوگند به بیت المعمور، اون خونه آباد شده. بنابر روایت بیت المعمور یه خونه در آسمان چهارم درست مقابل کعبه در بالا، از بس ملائکه برای عبادت در اون آماده شد میکنن، اسمش بیت معمور آباده، آباده به عبادت ملائکه است. علیه السلام فرمودن در هر روز 70,000 فرشته داخلش میشن، چون برمیگردن دیگه تا ابد اونجا رو زیارت نمیکنن. یعنی از حیث جایگاه و موقعیت، یعنی روزی 70,000 فرشته جدید وارد اونجا میشه. دیگه حالا نوبت نمیشه، شاید به یک کمالاتی میرسن دیگه اون کمالات رو دریافت میکنن، شاید آره صف عظیمی وجود داره از ملائکه دوست دارن اونجا رو زیارت کنن، نوبت هم باشه 70,000 تایی برن دیگه نوبت هر کسی یک بار میشه فقط. قرآن قبل از نزول بر پیامبر گرامی بر بیت المعمور نازل شده. این بیت المعمور اسمای دیگه هم داره، حالا تو بعضیا گفتن مثلا لوح محفوظ هم همین بیت معموره، حالا بحث چه درجه بشه. حتی اون گفتن آسمان هفتم، این آسمان چهارم، بحثای شده و اینا. امام صادق فرمود حقیقت قرآن در ماه رمضان بر بیت المعمور نازل شده، اون حقیقت نوریه قرآن هست، در مدت 20 سال بر قلب پیامبر آرام آرام نازل شده. لذا خیلی ها معتقدن که قرآن سه مرحله شده نزولش، اول بر لوح محفوظ نازل شده، بعد آسمان هفتمه، بعد بر بیت المعمور آسمان چهارم نازل شده، از اونجا به تدریج بر قلب پیامبر. لذا اینها معتقدن این که میگید قرآن در شب قدر یک جا بر قلب نازنین پیامبر نازل شده رو قبول ندارند. عده‌ای معتقدند بله در لوح محفوظ، بعد بیت معمور و نهایتاً قلب نازنین پیامبر در شب قدر یک جا نازل شده بالاجمال قرآن، و طی 20 یا 23 سال آرام آرام تدریجاً در حقیقت مجدد تفصیلاً نازل شده. این نظر تقریبا مشهوره که معتقدن قرآن دو تا نزول داره، نزول دفعی، حالا اون سلسلش هم محفوظه در حقیقت در لوح محفوظ، بعد بیت المعمور، بعدم قلب پیامبر. این نزول دفعیه که یک باره کل قرآن تو این سلسله آمده. عده معتقد بعدش هم چی؟ به صورت مرحله‌ای و در طی 20 یا 23 سال بر پیامبر نازل شد و اون تفاصیلی که دارن. عده‌ای نه منکر نزول دفعی قرآن بر پیامبرند در لیلة القدر، میگن اگه قرآن کریم فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر، مراد از انزال و نزول دفعی در شب قدر این نزول در چیه؟ در لوح محفوظه، نزول در آسمان هفتم، یا در بیت المعموره در آسمان چهار. یه همچی بحثی بین بزرگان که به هر حال هر کدومش قابل تأمله، برای خودش استدلالاتی داره، میتونید تفاصیلش رو برید در کتاب‌های تفسیری نگاه کنید و ببینید و اینا. خب خدا ابتدا قسم میخوره به چی؟ به کتاب‌های آسمانی که در اونها بر عذاب کفر تاکید شده. عذاب کفر در این کتاب‌های آسمانی اومده که حتما هم نشانه‌ای وجود داره، واقعا هم خواهد شد. یکی از نمادهای رویت و تدبیر الهی در جهان اینه که سوگند به سقف برافراشته و سقف المرفوع. اینم دوباره خیلی تعبیر زیبا و لطیفی است که مراد طبقات آسمانه، مثل سقف بالای سر زمین و ساکنان زمین قرار گرفته و اینا. سوره انبیا رو میبینید آیه 33 شو و جعلنا السماء سقفا محفوظا. محفوظ بودن آسمان بدون جد که خدا اون رو بسیار محکم و پایدار بنا کرده و از انهدام محفوظ شده. واقعا این نظام پیچیده و بسیار دقیق و گسترده کرات و نسبتی که با هم دارن در حکم یک سقف خیلی خیلی استوار و محکمه. چون لایه هایی که تو این چیزا هست بالا سر ما تو در تو، اینا یک بنیان های بسیار عمیق وسیع و در حقیقت لایه هایی، مثلا الان هم سقفی که میسازه معمولا چند لایه داره، لایه مغزش مثلا تیراهنه، بعد یه آجر میاد روش، بعد یه خاکی روش میکشن، بعد یه در حقیقت گچی میکشن، رو گچ رنگ میکنن. سقفی که بالا سر شماست حداقل 4-5 لایه حفاظتی داره که این سقف محفوظ بمونه. اینات داره سقف که بالا سرمون، ولی خب قطرش نهایتاً از 1 میل گرفته رنگش تا مثلا گچش مثلا 2 سانت گرفته تا تیراهنش مثلا 20 سانت 30 سانت. ولی سقفی که خدا بر سر این زمین برافراشته و داره میگه، این بعض وقتا صدها کیلومتره. این سقف یعنی این ضخامتی که داره چیز عظیمیه، می‌شنوید؟ و برافراشته شده واقعا، مرفوعه، خیلی بلند و بالاست. این اشاره به همین حقیقت داره و محفوظه. نظام حاکم بر آسمان یه دلیل روشنه که تدبیر عالم توسط خدای حکیم و مقتدریه. خدا که تدبیر جهان رو به عهده داره، قدرت نداره برای تعقب وعده‌های خودش در کیفر کفار اقدام بکنه، حتما اونا رو به اشد مجازات میرسونه. میدونید خداوند، این یکی از روش‌های خدا در کل قرآن رو نگاه کنید وجود داره. خدا به کفار که میرسه، یکی از چیزایی که کفار داشتن گویا تای ذهنشون این بوده، خدا زورش به ما نمیرسه، خدا نمیتونه ما رو عذاب کنه. یا میگفتن نمیکنه، یا میگفتن که نمیتونه بکنه. این تو تای ذهن اینا بود. این که نمیکنه رو قاطعانه خداوند بارون حتما این کار رو، حتما واقع خواهد شد، حتما عذاب میاد. این که نمیتونه رو خداوند قشنگ نمودهایی از ربوبیت مطلق خودش بر عالم وجود رو به رخ میکشه دائما. این نمودهای ربوبیتش در عالم میخواد بگه قدرت خداوند بر عذاب کردن شما امری بسیار بسیار سهل و آسان و عادی است برای او، چون اون کارهایی رو انجام داده تو عالم و در انجام میده که عذاب کردن شما در مقابل اون کارها 1 نسبت به 1 میلیارد. یعنی از حیث در حقیقت چی؟ از حیث سختی و دشواری و گستردگی و اینها، اصلا عذاب شما در مقابل کار دیگه که خدا کرده و داره میکنه و خواهد کرد چیزی نیست. این یعنی قدرتمندی خدا. اینا رو خدا در حقیقت چیز میکنه. پس خدا یکی بر واقع شدن عذاب تاکید داره، یکی بر چی؟ دو تا نکته گفتم. قدرتش بر این وقوع خدا تاکید داره. بعد خدا اشاره میکنه ان عذاب ربک لواقع، چیزی از اون مانه و ما له من دافع، هیچی هم نمیتونه دفع کنه عذاب رو، باز بداره. دفع فرقش هم با رفع میدونی چیه؟ عذاب یه وقتی میاد بعد برطرف میشه، بهش میگن رفع العذاب. دفع اینی که از ابتدا نمیذاری بیاد. این عذاب یقینا میاد. حالا رافع داره یا نداره بحث دومه، نسبت به بعضی یا بله. عذاب میاد به خاطر شفاعت، به خاطر ملاحظات، به خاطر چیزا ممکنه رفع شه عذابشون. رضا زمان داره. اهل ایمان اینجوری هستند. اهل ایمان اگه پاک نشن برای مدتی در جهنم میرن تا پاک شن و بعد برگردن بهشت. چون بهشت فقط جای انسانهای پاک و مطهره. ولی دفع عذاب کسی نمیتونه بکنه. وقتی عذاب میخواد بیاد، بخواد نسبت به کفارا، نسبت به دفع، فما له من دافع، نسبت به این کفاری که موضوع بحث ما در این آیه است، هیچ دافعی وجود نداره. یعنی هیچ مانعی که نذاره. جالب، سوگندهایی خورده شد با واقع شدن حتمی عذاب یه ارتباط روشنی داره. ابتدا خدا به کوه طور قسم خورد، بعد بیت معمور محل نزول کتب آسمانی که وعده عذاب در اونها اومده، بعد به قدرت خدا در تدبیر آسمانها. خب خداوند قدرت تحقق این وعده ها رو داره و در انتهام با سوگند به دریاهایی که در آستانه برپای روز قیامت چی میشن؟ برافروخته میشن. یکی از نشانهای تحقق حضرت حقه. تعبیرش چی بود؟ و السقف المرفوع و البحر المسجور که منو نگفتیم. و البحر المسجور اینجا نداشتیم؟ ما پریدیم آن بالا بود. داره و البحر المسجور. ببینید قسم به چی؟ قسم به دریایی که چیه؟ شعله بره. نه شعله بر و از البحار و سجرته. نگاه کنید این دوتا معنا داره. یه معنا تا هم اینا که خوندیم معانی متعدد داشتم. به تفاصیل مراجعه کنید، هر کدوم از اینا معانی متعدد داره. مثلا بحر مسجور شاید تعبیر این باشه که در فردای قیامت که میشه، شما میدونید که چه مقدار از کره زمین آب گرفته؟ 3/4 یا نه؟ 2/3 2/3 کره زمین رو آب گرفته. این خورشیدی که در الان میتابه چی داره آزاد میکنه از خودش؟ انرژی گرمایی هست. اسمش چیه؟ هیدروژن. در واقع این داره میاد. میگن این هیدروژن که مصرف میشه تبدیل به هلیوم میشه. هلیوم وقتی بریزید روی آب برش رو آتش میگیره آب. وقتی خورشید خاموش میشه و تمام میشه، یک دفعه این در حقیقت فرو میریزه روی کره زمین بخشی از این چیز و کل دریاها میشه یک پارچه آتش. بحر مسجور میگن اینه که از نشانهای قیامت و از البحار و سجرت، هنگام که دریاها به آتش کشیده میشند، یعنی برافروخته میشند و اینا. بعضی گفتن نه، مراد از بحار سجرت الانه، در اعماق زمین مواد مذاب فراوانی وجود داره که دریاهای آتشند. شما میدونید که این آتش فشان ها بخشی از هموناست که میزنه بالا. در مغز زمین دریاهای آتش شناور فراوانی وجود داره، مواد مذاب، انواع فلزات، انواع مواد فلان، همجور در تلاطمه که اون هسته زمین رو گرم نگه داشته و در حقیقت سیانت میکنه و در حقیقت به هر حال تأثیر گذاری خاصی تو این عالم داره دیگه. چی؟ بله شاید اشاره به همین داشته باشه و اینا. بنابراین بحر مسجور میتونه دریایی باشه که هنوز برافروخته نشده، یکی از نشانهای قیامته، از اشراط الساعه است. ممکنه نه، همکنون در اعماق زمین در حقیقت فضایی وجود داره و دریایی وجود داره از آتش برافروخته، همون مواد مذابی که وقتایی در آتش آتش فشانها خودشو نشون میده. اینا داره مثلا. خب عذاب منکرین دین در روز قیامت، این دوباره از مسلمات، این عذاب واقع خواهد شد. اما پیش از وقوع اون نظام حاکم بر زمین آسمان از بین میره، نظم دیگه ایجاد میشه، حرکت منظم سیارات منظومه شمسی که در آسمان مختل میشه، از مدار خودشون خارج میشن. یوم تمور و سماء و مورا، تمور و سماء و مورا، یا حالا با تعابیری که در جای مختلف اومده میگه روز یا آسمان به شدت در هم پیچیده، خب و تسیر الجبال و سیرا، و کوها از جا کنده بشه و به شتاب روان گردن، سیرا همچین جاری میشن و روان میشن و اینا. پس دوباره دوتا از نشانهای قیامت در هم پیچیده شدن شدید آسمان، تمور و مورا و تسیر الجبال و سیرا، از جا کنده شدن کوها به شتاب و روان شدن، یعنی گفتیم کل اهن المنفوش میشه، مثل جوهای روان میشه، اینا همه گرشیم. سوره واقعه چی داشتیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعه لیس لوقتها چی؟ خافضت الرافعه، اذا رجت الارض رجا، بلرز شدید، و بست الجبال، یعنی چی؟ آفرین، از جا کنده شن، از جا کنده شن دو اینا. حالا تعبیری داره که کوها اصلا آب میشن، سیر یا سسیر و سیرا، کوها از جا کنده میشن و روون میشن. این اشاره به چیز هم در از جا کنده شن هم هست. بزنید کوه وقتی آب میشه از جا کنده میشه دیگه، را میفته، کوها را میفتن. حالا این سنگ ها ذوب میشند، حرکت به حرکت را میفتن دو اینا. این چه اتفاقات عظیمی است که اون روز میفته اینا. دقیقا در همون روزه که یدعون الی نار جهنم دعا، به سختی به سوی آتش رانده میشن. یعنی به اونا گفته میشه هذه النار التي کنتم با تو کذبون، همون آتشی که دائما اون رو تکذیب میکردید. اینات دارید؟ یعنی اینجا داره، اینجا یه تعبیر مهورم معنا کرده براتون، به صورت حرکت کردن، تحرک رفت آمد رو میگن. کتب لغت وقتی مهور رو بررسی میکنیم این که حرکت سریع و دورانی به توام با رفت آمد و استراب و تموج رو میگن مهور. تمور و فعل مضارع است از مهور. خب مثلا مثل قال یقولو مار یمورو، گوش دارید؟ تمور هم که معلومه صیغه چهاره، یعنی در هم پیچیدن نظام آسمان ها در آستانه قیامته. اینم از این موضوع که دیگه داشته باشیم دیگه. تک تک موارد و اینا رو خدا اشاره میکنه. این دع هم به واژه‌اش معنا کرده، دع یعنی رندانه با شدت و خشونت و یدعو الیتیم از همینها ها. گوش دادید؟ یدعونه مضارع مجهولشه، از ماده دع در اصل بوده یدعونه که انتقال پیدا میکنه یدعونه میشه. درسته دیگه، دع یدعو، یدعو مجهولش میشه یدعو. یدعو رو صرف کنید، یدعو، یدعانه، یدعونه، یدعونه همینه. یعنی به شدت رانده میشون. ولا یدعو الیتیم ارایت الذی ا یک ذالک الذی یدعول یدعول یتیم، با شدت یتیم را از خودش رد میکنه، دور میکنه، اعتنا نمیکنه به یتیم. این یکی از چیزایی است که دروغ پنداشتن کل دین این. خیلی خوب، حالا به هر حال اینا هم که اینجا میاد، بعد ندا میرسه اسلوها وارد این جهنم بشید، یالا برید تو. فاصبر اولا تصبر و سوان علیکم انما تویزون ما کنتم تعملون. میخواد صبر کنید، میخواد صبر نکنید، جزا فضا بکنید یا نکنید فرقی نمی کنه. شما دیگه استحقاق ورود به این عذاب رو دارید و واردش بشید و اینا. البته قبلش اشاره میکنه افسحرون هذا انتم لا تبصرون. حالا این جهنمی که دارید میبینید بازم سحر جادوه، یعنی که اون رو نمیبینیدش. آقا پیامبر همه رفتاراش به سحر تعبیر شد، به جادو. خیلی از پیامبران این وعده ها گفتن، بابا همش حرف اضافیه، همش وعده های تو خالیه، همش فلانه. اونجا دوباره میگه الان سحر شدید ببینید عذاب رو تام وجودتون، یعنی که نه شما نمیتونید ببینید چجوریه. ببینید دیگه، اصلاح ها داخلش بشید، یالا برید تو، وارد بشید و بسوزید. فاصبر و اولا تصبر، صبر کنید یا صبر نکنید، برای شما یکسانه. انما تویزون ما کنتم تعملون، این فقط اون چیزیست که خودتون عمل میکردید. این جزای حقیقی ما کنتم تعملون، اون چیزی بوده که انجام میدهید، یعنی نتیجه طبیعی رفتارهای خودتونه، اون چی که در حقیقت به عنوان اصل رفتار شما خودشو دارید میبینید. حالا اون بحث معروف داریم که جزای قیامت آیا جزای تکوینی است یا تشریعی است. این رو قبلا بحث کردیم. چی بود؟ کدومش بود؟ هیچ کدوم. آفرین. جزای روز قیامت نه تکوینیه نه تشریعیه. جزای قیامت خود عمله. یعنی انسان در حقیقت خود چهره حقیقی عمل رو میبینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خود عمل رو میبینه. منتها عمل با چهره حقیقیش. دروغ امروز در قالب چند تا لفظه، ولی برای شما ربا در قالب چند تا اسکناسه که تو جیب شما میاد اضافی ربا میشه، ولی حقیقت ربا ممکنه چیزی باشه، اون ناری باشه که به شکم وارد میشه، یا اون در حقیقت تکبر امروز شونه بالا گرفتنه، ولی حقیقت تکبر در عالم تجلی میکنه به شکلی که دیگه دیده خواهد شد اونجا. یعنی خود اعمال چهره حقیقیشون چه خوب چه بد اونجا منکشف میشه، منکشف میشه، نه که نیست. الان یکی از چیزایی که یادتون باشه حتما تو بحثاتون بیشتر توجه کنید اینه، خداوند اصلا نسیه برخورد نکرده با بشر، همه عالم نقد نقده. کار خوب که انجام میدی همکنون شما در بهشت قرار میگیری و همکنون جزای شما در قالب بهشت بهتون داده میشه. کار بدم همکنون جهنم موجوده. نداری؟ بنابراین بهشت و جهنم وجود داره، همکنون هم وجود داره. ما یا در حال ساختن بهشتمون هستیم یا در حال ساختن چی؟ جهنمون هستیم. یا در حال تخریب بهشتمون هستیم یا در حال تخریب جهنمون هستیم. لذا اعمال چهار گروه هستند: بهشت ساز، جهنم ساز، بهشت سوز، جهنم سوز. چهار دو عمل داریم. شما کار خوب انجام میدی، یه انفاق سری میکنی خیلی عالی، بهشت برات اونجا یه کاخی ساخته میشه حسب روایات، با منتی که بعدا میذاری اون کاخ رو تخریبش میکنی یا با اذیت که انجام میدی. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعضا. ابطال همون ثوابی که برای شما در قیامت چیز شد، در بهشت همکنون همکنون برای شما فراهم شد، اون رو تخریبش میکنی. لذا ما دائما در حال تعمیر و تخریبیم. می‌شنوید؟ تعمیر آباد کردن، جایگاه درست کردن برای خودمون تو بهشت. فرمود اولی جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم جوش کن. میگم وجود تو رو موش گرفته، تو هرچی هم که تلاش میکنی گندم میخواد جمع کنی، گندم رو برازه میخورن، تباه میشه، از بین میره. در حقیقت کیسه که ما درست کردیم برای جمع‌آوری ثواب‌های فراوانی که مرتکب میشیم، سوراخ ته این کیسه گشادتر از سوراخ سرشه. یعنی چی؟ نریخته توش میره. منت، اذیت، ریا، نمیدونم کبر، اقسام رذایلی که در وجود ماست که موش‌های وجود ما هستند، اینا رو همه رو میخورن، همه رو میبرند، چیزی برامون نیمونه اینا. روشنه؟ خب بعد حالا گفتار دوم قطعی بودن عذاب متقین. متقین هم که واسهشون خیلی خوبه، انشالله میرید بهش میبینید خودتون دیگه، آیت هم میتونید خودتون بخونید دیگه. دیگه شرط خیلی ویژه‌ای وجود داره که خدا انشالله به همه ما نصیب کنه بتونیم بریم. ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین به ما آتاهم. خب نسبت اونش که برادر بودن شاد و مسرورن، فکن فاکن خوشحالن مسرورند. فوقاهم ربهم عذاب الجحیم، پروردگار اونها از عذاب دوزخ. ببین یکی از خوشحالی‌های اهل بهشت اینه که جهنمی نشدند، خدا اونا رو نگه داشت از عذاب جهنم. خیلی این خوشحالی بزرگیه. ببین الان شما وارد زندگی میشی، توی شرایط خیلی خوبی هستی، خوشحالی از اینکه توی شرایط خوبی هستی. توی شرایط بدی رو داری، زلزله اومده اونجا یا آتش سوزی سنگینی شده، از اینکه الان تو اونجا نیستی خوشحال تری. یعنی یه خوشحالی اینه که تونستی. لذا میدونید اولین چیزی که از خدا میخوام خلصنا من النار، بعد ادخلنا الجنه. خلاصی از جهنم خیلی مهمتر از ورود در بهشته. آره و اون روزم گفتم که خیلی ها بهشتی میشن بعد از اینکه سالها در جهنم میسوزند. این مهم نیست که ما بهشتی بشیم، انشالله یقینا همه ما بهشتی میشیم، ولی مهم اینه که آیا با سالها سوختن در جهنم یا بدون اون، این فقط مهمه. اگر ما بتوانیم پرونده اعمال اون جوری ببندیم توی عالم، حق الناس گردنمون نباشه، حق اللهی نباشه، چیزای جزئی باشه، با استغفار و توبه عبور کرده باشیم، کاری کرده باشیم شفاعت اهل بیت شامل ما بشه، سکرات مرگ بر ما رو سبک کنه، سنگینی هاش و اینا، یا بخشی از عذاب خودمون رو در عالم برزخ طی کنیم، در جهنم برزخی، قیامت کبرا انشالله با سربلندی وارد بهش میشیم. وگرنه قرار باشه وزر و وبال کارهامون هنوز تا اون موقع ادامه داشته باشه و شفاعت هم متوجه اون نشه، قطعاً بدون شک بایستی سالیانی رو در جهنم تحمل کنیم و در حقیقت معذب باشیم تا پاک بشیم. پاک شدی وارد بهش میشیم. این از مسلمات قرآن و دین ماست، تردیدم نکنید، خوشخیالی هم نکنید که ما برحال نه حتما چی میشیم، نه معلوم نیست. پیام های خوبی در اینجا آورده شده، پیام ها رو نگاه کنید. سبک زندگی هم که در حقیقت اونها که در عباطیل قوته برن یه اشاره داره که خوبه نگاه کنید اینا. فرمود از محارم بپرهیز، روایت در محضر معصومانش، تا عابدترین مردم باشی و به قسمت الهی خوشنود باش تا بی‌نیازترین مردم باشی. خیلی روایت عجیبیه. میگه بخوای عابدترین مردم باشی، حریم های چیز رو رعایت کن، محارم رو رعایت کن، وارد چیزا نه، اگه نامحرمی نامحرم نامحرم بدون و رعایت کن حریم های الهی رو، محارم رو کنترل کن و راضی باش اون به اونجا که خدا بهت داده، غنی ترین مردم میشی. اینم دوباره خیلی کلید بزرگیه. غنی ترین مردم کسیه که راضی ترین به اونجا که خدا بهش داده، از استعداد، از توانایی جسمی، از مال، از همسر. دلیل این طلاق‌ها و مشکلات عجیب و غریب اینه که راضی نیستم اونچه که داده شده. هی زیاد بخواد. چشش میافته به یه آقایی یه چیزه میگه چرا همسر ما اینجوری نیست؟ خب بابا همسرت هم که هست که خوبه که حالا. موی مثل موی یکی داره دوباره که دیگر نگاه میکنه. اینا چیزای خطرناکیه. راضی نیستم اونچه خدا بهشون داده. هزار تا تقدیر، هزار تا رمز وجود داره که همسرت الان اینه. که از بزرگان میفرمود پیوندهای ازدواج در جای دیگه ثبت و ضبط میشه و در این عالم شکل میگیره. و این راضی باشید، هنر کنید با همین مرد بدزبون بداخلاق کج و کوله و نمیدونم چی و اینا، تو خودت برو بهشتی بشو. هنر این اتفاقا، اتفاقا خیلی همینجوری بهشتی میشن. و الا مردی باشه همه چی جور و اینا فلان و اینا، معلوم نیست خیلی به تو سوایی برسه. هم روز خوندم براتون، همراه شدن با آسیه همسر فرعون، آسیه که در کنار او سه زن بزرگ عالم وجود، یعنی حضرت فاطمه زهرا، حضرت خدیجه و حضرت مریم سلام الله علیهن هستش، کسی که بدخلقی همسرش صبوری کنه، خدا اجر آسیه رو بهش میده، میره بشینه کنار اونا. این واقعا مایه رفعت و بزرگی تو میشه. همین همسر بد، خدا میخواد تو رو درجه بهشت تو بالا ببره، یه همسر بد بد داده. نمیفهمی؟ خب بفهم اینو، مدارا کن، صبوری کن، چشت به هم بزنی، پیر شدی، تموم شده، جمع شده، رفتی. چرا اینقدر دست پا میزنی؟ چرا اینقدر حسرت میخوری؟ چرا اینقدر دوچار یک نوع چی میشی؟ برعکس، تو اگه با یه همسر با شرط دیگه او خیلی چی بود، من دو اشتی بشی، میافتدی به وادی های من چی میشد؟ اینا دارید؟ اینا خیلی مهمه. لذا مردم هم اینطور، حالا زنی دارن، حالا زیباییش اونجوری نیست، یا اخلاقهای خیلی ویژه و خاص داره، یا فلان، خب صبوری کنن دیگه، سکوت کنن، کنار بیان. زنه از صبح که شروع میکنن حرف میزنن تا وقتی میخوام بخوابن، تو خوابش اینو اگه حرف نزنن خیلی است طبیعیه. خب چیکار کرد الان؟ یه حرف نزنه که اشکال داره، بس حرف بزنه. تا نباید گناه کنه، نباستی آلوده باشه حرفش و اینا. این حسن زنه که خوش کلامه، خوش صحبته، صحبت میکنه اینا. یه اخری چیز هم توش هست دیگه. حالا مرد بس صبوری کنه، مردم را نقدر سکوت کنن، بس یه دوتا جواب هم بدن، یعنی دوتا جواب مثبت خوب، همراهی کنن، هم دردی کنن با همسرشون، در حقیقت یه فضا ایجاد کنن مطبوع اینا. نمیگوی هی حرف بزنی جواب نده، حمله بر بیعته نبیشه، اونم منفیه. بنابراین این بحثی که ما 12 جلدم تنظیم کردیم به نام عوامل قوام خانواده، رابطه زن و شوهر تو خونه با هم، بسیار بحثای دقیقی تو آیات روایت داره که اکثرش رو نه میدونیم نه رعایت میکنیم. جای خودش علوم بلاغش هم میگید براتون میگن استادشون چیز ساده ای. و صلی الله علی محمد و آله.